بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. پنجمین اشکال بر فرد تقریب شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند اگر بنا باشد ما تقریب ایشان را بپذیریم، لازمش این است که در باب استصحاب اصل نسبت به لوازم عادیه و عقلیه نیز جاری نباشد، زیرا منشأ شک نسبت به لوازم عادیه‌ای که به عنوان مسببند یا لوازم عقلیه که اینها هم در مرتبه مسبب قرار دارند، منشأ شک که در این لوازم عادیه و عقلیه مثل لوازم شرعیه است که منشأشان شک در سبب است. پس شک در سبب کما اینکه موجب می شود شک در مسببی که از لوازم شرعیه باشد، کذالک موجب می شود شک در لوازم عادیه یا عقلیه هم پیدا بشود. با عدم جریانش اصل در ناحیه مسبب، اون طوری که مرحوم شیخ انصاری بیان فرموده اند، باید نسبت به لوازم عادیه و عقلیه هم اصل جاری نباشد. چون در تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده اند، ملاک تقریب در هم لوازم شرعیه هست اگر صحیح باشد، هم نسبت به لوازم عادیه و عقلیه وجود دارد. چون ملاکش این بود که ملاک عدم جریان شک مسببی از لوازم وجودی شک سببی است. خب در آثار عقلیه هم همین حرف گفته می شود، آثار عقلیه او هم از لوازم وجودی شک سببی و هاکذا لوازم عادیه. این ملاک را ایشان مطرح کرده بودند. خب و واضح است که ما گفتیم خودی این ملاک صحیح نیست، چون در باب شک سببی و مسببی مراد این است که احد المستصحبین از آثار شرعیه مستصحب آخر باشد. خب در از آثار شرعی بودن لازم نیست که حتما مسبب از او هم باشد. از آثار شرعی بودن ملازم با این که سببیت هم بین مسبب به تعبیر ایشان و سبب همچین ملازمه وجود ندارد. یعنی می شود شیئی از آثار شرعیه شیئی دیگر باشد ولی مسبب از او نباشد. پس بنابراین بنابر ملاکی که شیخ رضوان الله علیه مطرح فرمودن که سببیت را در میان آوردن و او را ملاک برای عدم جریان اصل در مسبب قرار دادن، سببیت کما این که در نسبت به آثار شرعیه قابل تصور است، نسبت به لوازم عادیه و لوازم عقلیه هم قابل تصور هست. با این که واضح است که ما نسبت به لوازم عقلی یا لوازم عادی ما می توانیم اصل جاری کنیم، اصالت العدم جاری بکنیم و هیچ مزاحم و معارضی هم این اصالت العدم نسبت به اصطلاح لوازم عقلی یا لوازم عادی ندارد. مثلا فرض کنین لازم عادی شی مثل نبات لحیه اگر اصل جاری کنید که بقای حیات باشد، خب اگر استصحاب بقای حیات زید کنید، الان می توانید بگید از لوازم عادی او این است که در این مدتی که زنده بوده است نبات لحیه پیدا کرده است، محاسن او در آمده است، اینطور به اصطلاح. خب این لازم عادی است. شک در این که نبات لحیه دارد یا ندارد مسبب از این است که حیاتش هست یا نه. اگه ما قطع به حیات داشته باشیم، قطع به نبات لحیه هم داریم. قطع به عدم حیات او داشته باشیم، قطع به عدم نبات لحیه داریم. چون شک که در حیات و عدم حیات اوست، قهرن شک که در نبات لحیه و عدم نبات لحیه او پیدا میکنیم. یا لازم عقلیش، مثلا اگر زید حیات داشته باشد به حیات ظاهری، لازم عقلیش این است که حیزی را در فوق عرض اشغال کرده است، دفنش نکردن که در فوق عرض عرض میکنم. این لازم عقلیشه که یک حیزی را اشغال کرده است. اگر قطع به حیات یا عدم حیات داشته باشیم، قطع به عدم اشغال حیز و عدم و یا قطع به اشغال حیز پیدا میکنیم. اگر قطع داشته باشیم که حی است، یا قطع داشته باشیم حی نیست. چون شک که در حی و عدم حی بودن او داریم، قهرن شک میکنیم که آیا اشغال حیزی شده است ناحیه او در فوق الارض یا اینکه نشده است. اینم لازم عقلی است. خب ما در اینجا با اینکه بینشان سببیت و مسببیت است و این لازم عقلی یا اون لازم عادی از لوازم بقای حیات محسوب میشوند، معذالکه میتونیم اصالت العدم را در نبات لحیه جاری کنیم، اصالت العدم را در عدم در رابطه با اشغال حیز و مکان نیز جاری کنیم. اینم به اصطلاح یک اشکال بر مرحوم شیخ انصاری. پس شما که سببیت قائلید، به سببیت اصطلاحیه، باید کما اینکه آثار نسبت به آثار شرعیه اصل جاری نمی کنید، نسبت به آثار عقلیه و عادی هم نباید اصل جاری کنید، و حال اینکه نسبت به آثار عقلیه و عادی اصل جاری می شود بلا ای محذور. دقت فرمودین؟ پس بنابراین حالا اون اصل جاری بشود چه اثری دارد؟ فرض کنید، مثلا فرض کن نظر کرده است که اگر نبات لحیه شده است، فرض کنین این مقدار پول صدقه بدهد. حالا ما استصحاب عدم نبات لحیه میکنیم، نتیجه میشه که نظرش محقق نشده است و هکذا. یعنی باید یک جا یک اثر شرعی براش باشد. ما فعلا کار نداریم که اون اساسا صحیح هست جریانش یا نه، ولیکن ارکان جریان اصل در رابطه با لوازم عقلی و عادی موجود است، با اینکه مسئله سببیت و مسببیت هم محقق است. فیضاً فرمایش ایشان قابل قبول نیست. آخرین اشکالی که بر مرحوم شیخ انصاری می کنند، اشکالی است که صاحب کفایه بر ایشان گرده است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال صاحب کفایه را به عنوان اشکال ششم و آخرین اشکال بر فرمایش شیخ انصاری قرار داده است، چون این اشکال قابل رفع است و قابل جواب است. حاصل اون اشکال این است که حکم عام، شیخ صاحب کفایه می فرماید حکم عام یعنی چی؟ یعنی لا تنقض الیقین به شک. حکم عام یعنی حرمتی که عمومیت دارد نسبت به هر جایی که یقین داشته باشید، نباید از او رفعیت کنید به واسطه شک. این حکم عام است. این حکم عام، شما این حکم را لازم شک سببی قرار دادید. صاحب کفایه میگوید با تغییری در عبارت او، چرا لازم او قرار دادید؟ گفتی تا موضوع نباشد حکم نیست، پس تا شک سببی نباشد لا تنقض الیقین به شکی نخواهیم داشت و جاری نخواهد شد. خب ایره چرا شما شیخ انصاری میگید از لوازم شک سببی است؟ جهتش روشن شد. حالا که از لوازم شد، پس این حکم که لا تنقض هست، چون از لوازم شک سببی است، متأخر از شک سببی است، پس در یک مرتبه نازله قرار دارد، چون هر حکمی متأخر است موضوعش قرار دارد. پس این یک مرتبه تنزل دارد از شک سببی. لمکان کونه حکمن، کما اینکه موضوع باید تقدم داشته باشد بر حکم تقدمن رتبی یا. بعد از آنی که این تنزل پیدا کرد، خب مسببم متنزل از سبب است رتبتن، لذا حکم عام که لا تنقض هست با مسبب که عبارت باشد از شک در بقای نجاست صوب مقصول به این ماء مشکوک و طهاره ای که مستصحب و طهاره است، در چه وضعیتی قرار دارن؟ هر دو در عرض همان، هر دو میشن به عنوان لازم. یعنی همون جوری که شک در بقای نجاست در صوب مقصول به این ماء و عدم بقای نجاست، این شک معلول و مسبب از شک در طهارت ما و عدم طهارت ما است، معلول اوست، این مسبب از اوست. این پس تأخر رتبی دارد از سبب و از علت، کما اینکه حکمم تأخر رتبی دارد، تا موضوع نباشد حکم معقول نیست باشد و عارض بر او بشود، لذا این دوتا میشوند در عرض یک دیگر. خب ایشان صاحب کفایه میفرماید که خود بودن حکم به منزله لازم و مسبب از به نسبت الی موضوعهی اول بحث است. کی گفتی این از لوازم اوست؟ خب اگر لازم بودن مشکوک باشد، شما تنها چیزی که دارید چیه؟ شک مسببی، میگین سبب از شک سببی است. یه حرف درست معقول. ولی حکمی که برای شک سببی است که نیامده در عرض او، اون موقعی در عرض این است که محرز باشد بودن حکم لازم به نسبت الی موضوعه، و لازم بودن میفهمن اول بحث است، اول بحث است. پس بنابراین شما یک مطلبی که هنوز اثبات نشده را مفروغ عنه میگیرید، بعد میاد میگید که خب حالا که حکم شد لازم موضوع و لازم شک سببی، این قهرن در مرتبه به اصطلاح شک مسببی قرار میگیرد، این با شک مسببی میشوند در عرض یک دیگر. حالا اگر بنا باشد اون حکم عام شامل شک مسببی بشود، لازمش این است که باید تأخر از شک مسببی داشته باشد، و حالی که معیت با او دارد، پس رعایت قانون کلی تأخر و حکم عن موضوعه نشده است، یا تقدم موضوع علی حکمهی نشده است. این اشکال رو بگیم، تمام این اشکالات فرع بر این است که حکم عام در عرض شک مسببی باشد، و حال این که و بودن حکم عام در عرض او متوقف بر این است که حکم عام مثل شک مسببی از لوازم وجودی شک سببی باشد، و حال این که این احراز نشده و اثبات نشده، این اول بحث و اول دعواست. لذا می فرماید شما، یعنی صاحب کفایه می فرماید به شیخ، شما باید اقامه برهان کنید بر اینکه حکم عام لازم شک سببی است، به اینکه بگید آقا امر دائر است بین اینکه تخصصا شک مسببی خارج شده باشد یا تخصیصا شک مسببی خارج شده باشد، که تخصص مبنی بر این است که شک سببی وارد بر شک مسببی باشد، اینا دیگه توضیح دادیم، و تخصیص متوقف است بر این که شک سببی حاکم بر شک مسببی باشد. و اگر شما رفتین سراغ مسئله تخصص یا تخصیص و ورود یا حکومت را به هر حال در محل بس احد و هما را اثبات کردید، دیگه نیازی نیست که به سراغ این مسئله بروید که اگر بنا باشد اصل در مسبب هم جاری بشود، لازم می آید بودن حکم در عرض موضوع و حکم هم عرض با موضوع باشد، این اصلا لازم نیست. چرا؟ نوبت به اینا نمی رسد. خب علل قاعده اگر دلیلینی احدهما حاکم بر دیگری یا وارد بر دیگری باشد، در اون دلیل مورود یا محکوم هرگز اون دلیل دلیلیت ندارد و حکم در مورد او جاری نخواهد بود. فاذن لا تنقض، چه مبنای ورود را قبول کنیم چه مبنای حکومت را قبول کنیم، در شک مسببی اصلا جاری نمی شود، وقتی و بدون اینکه ما نیازی به این مسئله داشته باشیم که حکم در عرض موضوع قرار گرفته باشد، این بودن حکم در عرض موضوع این نیاز دارد که شما لازم، پس بنابراین شما حتی لازم بودن را اثبات نکنید، نگید آقا حکم از لوازم موضوعش هست، اینم تازه قبول نکنید. اگرم برفرض این را قبول نکردید بازم مشکلی پیش نمیاد، اگر احد الامرین من الورود اول حکومه را در محل بحث بپذیری. این کلامیست که صاحب کفایه میفرماید. لذا میفرماید با ورود یا مبنای حکومت موضوعی برای شک مسببی نمیماند، بنابر ورود حقیقتا نمیماند، بنابر حکومت ادعاءا و عنوانا نمیماند. دیگه این نیازی به توضیح ندارد و واضح است. فعلا هازا نوبت به مسئله معیت با حکم اون شک سببی نمیرسد. هرگز شک مسببی معیتی با شک سببی پیدا نمی کند. خب پس بنابراین چه دلیل دارد که شما یک چیزی که اصلا موضوعیت ندارد و وجود ندارد او رو به عنوان محظور ذکر کنید؟ نه آقا، با وجود ورود یا حکومت که شک سببی نسبت به شک مسببی دارد، دیگه اصلا شک مسببی حکمی ندارد تا بگید آقا این شک مسببی. وقتی حکم نداشت قهرم موضوعیت برای حکمی هم ندارد. وقتی چنین شد دیگه چه دلیلی دارد که شما بگین این اگر بنا باشد حکم عام شامل حالیش؟ اگر نمیخواد، اصلا حکم عام درباره او جاری نمیشود، چون در هر دو صورت خلاصه موضوع ندارد، یا حقیقتا موضوع نیست یا اینکه ادعا و عنوانا موضوع نیست. این حاصل کلام مرحوم صاحب کفایه در مقام رد فرمایش شیخ انصاری است. ولیکن این اشکال که صاحب کفایه کردن بر شیخ انصاری قابل دفع است یا قابل رفع است، زیرا این تقریبی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر شد با فرض حکومت اصل سببی بر مسببی و بودن اصل سببی رافع موضوع اصل مسببی است، تقریب شیخ انصاری با این فرضه، و اشکال ایشان هم و وجه تقدیمی که ذکر کرده اند حسب این فرض است. پس بنابراین غرض مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که حکم خلاصه میخواد بگه آقا اختصاص دارد به شک سببی، حکم مربوط به شک مسببی نیست. وجه تخصیص هم این است که مانع داریم از این که حکم شامل شک مسببی هم بشود. حکم مراد همون حکم عام لا تنقض الیقین به شک است، حرمت و نقض منظور. اون حرمت و نقض عام و کلی شامل شک مسببی نمی شود لوجود المانع، و اون مانع عبارت است از این که لازم میاد اگر شامل حال او بشود معیت پیدا بکند با موضوع فی رتبت واحده، و هذا غیر معقول هست که حکم و موضوع در عرض یک دیگر باشند. پس اصل مسببی در حقیقت موضوع ندارد، بنابر فرضی که عام شامل شک سببی بشود. و وجود مانع از شمول، حالا چرا مانع دارد؟ مانع را مرحوم ها شیخ رضوان الله یک توضیح بیشتری میدن که یک قسمش در عبارت شیخ هست ولی یک قسمش در عبارت شیخ نیست. خوب دقت کنید، مانع از جریان اصل حکم عام در مورد اصل مسببی یکی از این دو امر است. احد الامر این است که اگر بنا باشد به اصطلاح عام نسبت به شک مسببی تخصیص بخورد، حالا یا به عنوان ورود یا به عنوان حکومت، تخصیص در اینجا تخصیص اصطلاحی نیست، یعنی شامل شک مسببی نشود، این مستلزم دور است. یعنی اگر بنا باشد که عام شامل شک در مسببم بشود دور لازم میاد. چطور؟ برای خاطر اینکه لا تنقض اگر بخواد در شک مسببی جاری بشود نیاز دارد به وجود موضوع یا نیاز ندارد به وجود موضوع؟ نیاز دارد به وجود موضوع. اگر نیاز به وجود موضوع دارد، کی موضوع دار می شود به تعبیری شک مسببی؟ موقعی که اصل در ناحیه سبب جاری نشود. با جریان اصل در ناحیه سبب موضوع برای این نمی ماند. پس حکم عام اگر شامل شک مسببی می شود، معناش این است که خب موضوع دارد و اون شک سببی تا جاری شد موضوع از شک مسببی برداشته می شود. و اگر بخواد در شک مسببی جاری بشود، باید در شک سببی جاری نشود. فاذن توقف شی بر نفس لازم میاد با یک واسطه و هذا دورون. پس تخلصا من الدور میگیم آقا بعد از آنی که اصل در شک سببی جاری شد، دیگه اصل در شک مسببی نباید جاری بشود. هذا بیان مانع اول. مانع دوم این است که همون که خود شیخ فرمود، معیت حکم و موضوع فی عرض واحد لازم می آید. حکم عبارت است از کلی حرمت نقض یقین به شک، موضوعش عبارت است از چی؟ شک در بقای شی. خب این حکم و این موضوع که شک مسببی باشد، اینا فی رتبت واحدن، چون هر دو متأخر از شک سببی هند و هر دو در عرض هم قرار گرفتن. خب کیفه یعقل به اینکه حکم و موضوع فی رتبتن واحده باشن، با اینکه لازم از حکم متأخر از موضوع و موضوع باید متقدم بر حکم باشد. اینم محظور دوم. حالا اگر ما گفتیم حکم شامل شک سببی بشود، لازمش شک سببی بشود، از شمول حکم نسبت به شک سببی معیت حکم با شک سببی لازم نمیاد. این محظور قهرن در اینجا نیست. ولی اگر حکم بخواد شک مسببی را شامل بشود، لازمش این است که حکم و موضوع معیت داشته باشند و فی رتبتن واحده باشند و هذا غیر معقول. پس شمول حکم نسبت به شک مسببی ممنوع است و مانع دارد از دو وجهی که هر دو وجه در خصوص شک مسببی جاری است. ولی اگر شک سببی را شامل بشود، نه محظور دور را دارد که ما اینکه واضحه، چون توقف از یک طرف است، از دو طرف نیست. وجود موضوع در شک سببی متوقف نیست بر عدم موضوع در شک مسببی، از آوازه هون. که ما اینکه محظور دوم که کون الحکم و موضوعی فی عرض واحد و فی رتبت واحده ایزن لا یلزم، اینم واضحه. برای خاطر اینکه تأخر دارد حکم عام از شک سببی و شک سببی تقدم دارد بر این حکم. هذا تمام الکلام راجع به اشکالات وارده بر تقریبی که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی و عدم جریان اصل در مسبب ذکر کردند. یک تقریب دیگری و وجه دیگری برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر شده است که مرحوم حاشق عبدالکریم حائری ایشان ذکر کردند، که تعبیر مرحوم حاشق از ایشان به عنوان بعض عجلت العصر تعبیر کردند. تقریب ایشان و اشکال بر تقریب ایشان را انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.